گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. بعد از ظهر یک شنبه شما بخیر. چهارمین روز از دی ماه سال 1401، یک بعد از ظهر برفی و بارانی در خیلی از نقاط کشورمون. با افتخار من ساسان رئیسیان با گفتگوی اقتصادی امروز با شما هستم. خب خیلی متشکریم که گفتگوی اقتصادی امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. مثل همیشه حدود 1 ساعت و 10 دقیقه با شما خواهیم بود با یک موضوعی که به حال در هول و هوش فضای اقتصادی هست. امروز می‌خوایم بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی ایران و روسیه رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه دیدگاه‌هایی در این زمینه وجود داره، چه پتانسیل‌ها و قابلیت‌هایی وجود داره و اینکه چیکار باید بکنیم در تعامل با کشور روسیه. حالا تا لحظاتی دیگر با میهمانان حاضر در استودیو و همینطور میهمانان تلفنی که ارتباطشون با ما برقرار خواهد شد گفتگو خواهم کرد. شما عزیزان میتونید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان به شماره 162 با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هم 30,010,35 هست. خوشحال میشیم که در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید با ارائه نقطه نظرات خوبتون که بیان خواهید کرد.
افزایش قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
آفس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته سر.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت علی آقای دکتر
که وجود داره، چرا خیلی شما در دستور کار قرار نمیگیره؟
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده هست.
این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید.
بله خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز یک شنبه. دو میهمان در استودیو حضور دارند، جناب آقای مهدی خورسند کارشناس مسائل اوراسیا، پژوهشگر اقتصاد سیاسی. آقای خورسند درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، مهمان گرانقدر دیگری که در استودیو حضور دارند و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم که این عصر زمستانی ایام به کامشون باشه و البته هم پیشا پیش تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری و شهادت خانم فاطمه زهرا رو خدمت همه شنوندگان محترم. امیدوارم که یک بحث خیلی خوبی باشد و
انشالله.
تشکر میکنم انشالله. که بنده رو دعوت کرد.
خیلی متشکرم از شما. دیگر میهمان ما در استودیو آقای سید حسن محفوظی موسوی هستند. ایشون مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی هستند. آقای محفوظی موسوی درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. خب ما با آقای خورسند با اجازه شما آقای محفوظی آغاز می‌کنیم. داریم راجع به ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی ایران و روسیه صحبت میکنیم. آقای خورسند، من خواهش میکنم که شما یک بابی رو برای گفتگوی امروز بفرمایید، یک آغازی رو، مقدمه ای رو که اصلا ما ببینیم که با کشور روسیه چه تعاملاتی میتوانیم داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیپلماسی اقتصادی، حالا ما اگر به دو بخش تقسیم بکنیم مباحثی که باید عرض بشود، دیپلماسی اقتصادی و حالا کشور روسیه. دیپلماسی اقتصادی خب یک فن نیست، یک علمی است، یک توانمندی و یک ابزاری است که در تقریبا چند دهه گذشته در اختیار کشورها قرار گرفته و کشورها با استفاده از این ابزار دارن ظرفیت سازی میکنن برای خودشون بتوانن سهم بیشتری از کیک اقتصاد و تجارت بین الملل داشته باشن. از سمتی خب کشور روسیه به عنوان یکی از همسایگان بزرگ ما که دارای اقتصاد بزرگی است، جزء کشورهای تقریبا تا سال 2014 جزء گروه 8 کشور صنعتی دنیا محسوب میشد و خب یک اقتصاد تقریبا خیلی بزرگتری نسبت به اقتصاد کشور ما دارد و از روی بحث و موضوع اصلی این بحث که موضوع دیپلماسی اقتصادی هست، اون هم در ارتباط با روسیه، ما رو به این جنبندی میرسونه، این راهکار و این راهبرد میرساند که
بله،
ما در تعامل با محیط پیرامونی و همونطوری هم که عرض شد، باید در استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای داشتن سهم بیشتری از کیک تجارت در اقتصاد بین‌الملل باید تلاش بکنیم.
همیتون.
حالا این اتفاقه با رویکردهای جدید منطقه‌ای ممزوج شده است. ما در چند دهه اخیر گفتمان استفاده از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای رو در مقابل استفاده از نهادهای بین‌المللی داریم. نهادهای منطقه‌ای خب به دلیل قرابت جغرافیایی، به دلیل همپوشانی و مکمل بودن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورها، دستاوردهای زیادی رو برای کشورها به همراه میارد. تجارت ارزانتری رو، قابل پذیرش تر بودن تجارت همسایگان با همدیگر و در نهایت ایجاد یک امنیت فیزیکی و اقتصادی برای کشورها باعث شده که این نهادهای منطقه‌ای ارزشمند بشوند. ما در حوزه پیرامونی و حوزه همسایگی متاسفانه تا پیش از عضویت در سازمان همکاری شانگهای و یا همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها عضو دو نهاد بودیم، سازمان همکاری اقتصادی اکو و سازمان همکاری اسلامی، که خب خیلی نهادهای موثری نبودن و برای ما آورده اقتصادی چندانی نداشتن. اما خب اتحادیه اقتصادی اوراسیه که نهادهایی بود که، یا سازمان همکاری شانگهای، اینها محوریت داشتن، واقعا توان دارند و ما داریم الان با اونها تعاملاتی رو انجام میدهیم در فصل مشترکی که اگر بخوایم بگیریم از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای به کشور روسیه میرسیم، همسایه بزرگ شمالی ما، که ما البته در طول ماهای گذشته ارتباطات اقتصادی به نسبه بیشتری رو به دست آوردیم. من طبق آمار رسمی اگر خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم، در 6 ماهه ابتدای سال ما حجم و ارزش روابطمون چیزی هلوهوش 50-70% افزایش پیدا کرده. خب این یک اتفاق مثبت هست. اصلا
چقدر دقیقاً عدد داریم بفهمید؟
من اجازه بدید من عدد رو عرض نکنم، ولی
میخوام بدونم که چقدر تا اون جایگاه واقعی که به هر حال شایسته به هر حال هم کشور ایران هم کشور روسیه هست، ما میتونیم در واقع سهم داشته باشیم. اون عدد خواستنی که میخوایم بهش برسیم چقدره دقیقاً و چقدر فاصله داریم؟
ببینید، ما در حوزه ظرفیت ها، من عرض میکنم خدمتون، چیزی که صحبت میشود صحبت 4 میلیارد دلار هست، ولی ظاهراً در دنیای واقع فعلا به 4 میلیارد دلار نرسیدیم.
بله، و این عدد کمیه، 4
عدد خیلی کمیه،
اصلا ناچیزه.
و این برمیگرده به متاسفانه عدم توجه ما به ظرفیت
4 میلیارد دلار مجموعشه.
بله بله، تا
مجموعشه.
بله بله بله، و قرار هستش که یک سقفی که ما بهش برسیم. من این نکته رو باید بگم، متاسفانه شاید سقف کمی باشد.
بله.
اما نکته‌ای که هست اینه که ما به ظرفیت‌های پیرامونیمون دقت نکردیم. ببینید، اینها یک ادبیات پیشرو و پیشگامی در دنیا هست. بله. که ما در همه جای دنیا الان شاهدش هستیم که کشورها به خصوص با قدرت‌های بزرگ پیرامونی خودشون دارن همکاری میکنن.
درسته.
ما متاسفانه در تو سال گذشته از ظرفیت
اینو میخواستم عرض بکنم. آقای خورسند عزیز، پیرو صحبت‌های شما، حالا بعدم از آقای محفوظی استفاده بکنیم از صحبت‌هاشون، من اینو میخواستم عرض بکنم که ما اصولاً این ابزاری رو که شما فرمودید تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی، خیلی الفاش رو به نظر میرسه که هنوز بلد نیستیم، یا اینکه مسئولان ما در حوزه دیپلماسی به ویژه ارتباط با خارج این رو هنوز خیلی خوب بازی نمی‌کنن. بازی به هر حال دیگه، یعنی ما باید بتونیم یک سهم خوبی رو از این فضای اقتصادی نصیب کشورمون بکنیم. اما خب تجربه نشون داده در طول سال‌های گذشته که حالا این واژه دیپلماسی اقتصادی هم خیلی پررنگ شده، خیلی ما خوب کار نکردیم. بله. نشون دهندش هم همین رایزنان بازرگانی. بله. ما که اصلا یه بخش تعطیلیه در
من عرض بکنم وزارت امور خارجه خیلی کوتاه در تایید فرمایش حضرت عالی که دغدغه خود من هست در همه مصاحبه و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی من عرض کردم، وزارت امور خارجه ما اومد در طول سال‌های گذشته یک تغییر ساختاری داد، معاونت دیپلماسی اقتصادی ایجاد کرد.
بله.
اما نهایت کاری که اتفاق افتاد درش این بود که سفرا رو آوردن، یک سری افراد رو در سفارتخانه اومدن آموزش دیپلماسی اقتصادی بهشون دادن، در صورتی که دیپلماسی اقتصادی یک فن هست،
علمه و یک فن،
یک علمه. شما باید این رو بیاید برنامه‌ریزی بکنید، منطقه رو بشناسه،
به قول معروف متخصص میخواد،
دقیقاً تخصص میخواد این قضیه
و با تجربه.
و خب متاسفانه وقتی این نگاه خلق. انجام نمیشه این وضعیت.
خب حالا به هر شود که حالا روسیه یا هر کشور دیگری، مهم اینه که ما این دیپلماسی اقتصادی رو بلد باشیم. حالا به هر روسیه، وقتی اسم روسیه میاد، مردم ها بیشتر خاطرشون از اون نیروگاه اتمی بوشهر هست، همکاری که ما سالها داشتیم در حوزه اتمی، به حال اقتصاد انرژی. و خب حالا یه سری بدعهدی‌ها هم به حال روسیه تو این مسیر کرده که این قابل توجه مسئولان کشور ما باید باشد، چون به حال نیروگاهی که میتونست خیلی کوتاه‌تر و با هزینه خیلی کمتری ساخته بشه، زمان خیلی زیادی رو برده. حالا به هر حال از این به بعد باید این دیدگاه وجود داشته باشه. آقای محفوظی موسوی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید که با روسیه چه میتوانیم، چه تعاملاتی میتوانیم داشته باشیم.
سلامت باشین. عرض خدمت شما، خب مباحث خوبی مطرح شد. الان ما یک در واقع کلید واژه هایی به نام دیپلماسی اقتصادی، همگرایی منطقه‌ای یا همکاری منطقه‌ای و در واقع ارتباط با کشورهای منطقه داریم در موردش صحبت میکنیم، اما همه اینها نیاز به زیرساخت هایی داره و اون زیرساخت های کلی تجارت هست. اما اگر حتی وارد یک سری قراردادها، یک سری پیمانها یا همکاری‌های منطقه‌ای هم بشیم، اگر زیرساخت‌های تجاری رو توسعه ندیم، هیچ موقع نباید انتظار داشته باشیم که اون پیمان یا اون موافقتنامه یا اون عضویت ما در اون اتحادیه چیزی غیر از ظاهر و اسم یا در واقع تایتل روی کاغذ داشته باشه. و اون زیرساخت‌ها سه تا زیرساخته: زیرساخت حمل و نقل کالاست، زیرساخت تبادلات مالی بازرگانی هست و زیرساخت‌های قانونی.
بله.
زیر ساختای قانونی یا حقوقیش در واقع اون ورود ما به اتحادیه منطقه‌ای هست.
خب الان ما تو هر کدوم از اینا که فرمودید چگونه هستیم؟ حمل و نقل، تبادلات مالی و زیر ساختای قانونی. حالا به هر حال
ببینید، در هر صورت ما در همکاری منطقه‌ای یا همگرایی اقتصادی که مطرح میشه، خیلی اینجا در واقع بحث حمل و نقل جاده‌ای مطرح میشه. چرا؟ چون کشورها نزدیک به هم هستن
و ریلی هم میتونه
و ریلی البته بشه. حمل و نقل زمینی منظورم.
بله.
کشورها نزدیک به هم هستن، صرفه داره که در واقع با هم دیگه به صورت زمینی و حمل و نقل زمینی کار بکنن. خب ما در این قضیه ضعف جدی داریم. شما ببینید، یکی از پروژه هایی که سالهای سال در واقع تکمیل کردن شده، یک ابر پروژه، ریل رشت‌آستاراس، خط ریلی رشت‌آستاراس که ادعا میشه یا ظاهرا اون در واقع حلقه مفقوده کریدور شمال جنوب هست، که البته خیلی موانع جدی داره. ببینید، در هر صورت حاکمیت باید به یک تصمیم برسه و یک در واقع تصمیم کلان یا یک ایده کلان داشته باشه که من اگر بخوام توسعه بدم همکاری های اقتصادیم رو با هر کشوری، در چه کانسپتی، در چه پازلی باید این رو تعریف بکنم. من به نظر شخصی بنده این عدم تکمیل این پروژه، این مدل پروژه ها، نه فقط حالا این در واقع پروژه ریلی، هر موضوع دیگه، یعنی ما خیلی زیرساخت های جاده ای اتفاقا ضعیفی هم داریم در ارتباط با شمال کشور به صورت کلی، نه فقط روسیه، این از کجا ناشی میشه؟ از اونجا ناشی میشه که ما نتونستیم هیچ نقشی برای اون کشورها، برای اقتصاد خودمون و اقتصاد ما در اون کشورها چه نقشی داشته باشه رو پاسخ بدیم. وقتی این پاسخ داده نمیشه، خب این هی از اولویت میفته، این تکمیل این پروژه ها هی از اولویت میفته. حالا من خیلی در واقع سریع رجوع کنم به خود کشور روسیه و اینکه حالا چه کاری رو بشه باش انجام داد. یک مرور گذرایی داشته باشیم برای اینکه اصلا روسیه چه کشوری هست. خب میدونید بزرگترین کشور جهان، 75% بزرگتر از آمریکا، 11 تا منطقه زمانی داره و این خیلی میتونه اهمیت خودش رو نشون بده کجا در مثلا تبادلات مالی. بزرگترین ذخایر گاز طبیعی رو داره، دومین ذخایر زغال سنگ رو داره، هشتمین ذخایر در واقع نفت رو داره. ارزش از شما آلومینیوم 6% تولید آلومینیوم جهان رو داره. الماس طبیعی 26%، سومین تولید کننده طلا است. 30% سنگ آهن جهان رو داره و این آمارهایی که میشه در واقع ردیف کرد و تقریبا تو هر ماده معدنی مثلا یا حالا محصولات کشاورزی ما اسم روسیه رو، کشور روسیه رو تو اون بالای ردیف میبینیم. اینجا سوال
اولش اینه که تو حوزه انرژی ما نمیتونیم چیزی به روسیه بفرستیم،
دقیقاً. یعنی دقیقاً. ما هیچ مکملیتی با کشور روسیه نداریم در حوزه انرژی.
بله.
اما مثلا رجوع کنیم به سنگ آهن. خب ببینید الان ما بس آمارهایی که میدن احتمالاً طی 5 سال آینده یا دهه آینده نیاز داشته باشیم به واردات سنگ آهن، یعنی ما در واقع مصرف سنگ آهنمون بیشتر از ذخایر مخواهد بود. سوال باید اینجوری جواب داده بشه.
همین الانش ما خیلی داریم خام فروشی میکنیم تو این زمینه.
بله، اینکه این هست. من صرفاً زنجیره سنگ آهن و فولاد
در آینده اگر اتفاقاتی بیفتد.
دقیقاً. نه همین الان نشم اتفاقا. ما همین الان شنگ میدونیم سنگ آهن رو به فولاد تبدیل میکنیم و فولاد رو صادر میکنیم. بخش زیادش هم داره خام فروخته میشه، البته در سال اخیر کمتر هم شده. همین فولاد فروختن ما نیاز به سنگ آهنی داره که سالهای آینده این سنگ آهن ذخایرش کم و کمتر میشه. این سوال باید پاسخ داده بشه که آیا ما میخوایم با روسیه یک زنجیره ارزش منطقه‌ای تعریف کنیم، ما سنگ آهن رو وارد بکنیم از روسیه و فولاد تولید بکنیم یا مواد با ارزش بالاتر و اونها رو صادر بکنیم. ورود روسیه به این پازل چه مزیت‌هایی براش خواهد داشت، چه امتیازهایی میخواد و ما چه امتیازهایی میتونیم بگیریم. این یه مثال صرفا. ببینید در هر حوزه‌ای ما باید به این سوال‌ها پاسخ بدیم. به عنوان مثال بعد از همین در واقع 2014 و اتفاقاتی که افتاد و تحریمایی که شد، خب یک پروژه خیلی سنگینی در واقع شروع شد در روسیه. تسهیلات دادن برای خرید در واقع ابزارالات کشاورزی، تسهیلات داده شد برای خرید زمین‌های کشاورزی. خب تولید مثلا گندم روسیه چند درصدی افزایش پیدا کرد، الان رسیده به 80 میلیون تن در سال و شد از وارد کننده به صادر کننده گندم تبدیل شد. آیا ما میخوایم بخشی از گندممون رو که بهش نیاز داریم یا هر در واقع کالای اساسی دیگه ای رو از منطقه اوراسیا بیاریم؟ اگر میخوایم این کار رو انجام بدیم چه الزاماتی داره؟ اینها رو باید بهش پاسخ بدیم.
گندم و روغن خوراکی میشه حساب کرد.
دقیقا.
درسته.
دقیقا.
خیلی متشکرم. حالا حتما با شما ادامه خواهیم داد. آقای خورسند، به حال یک بخشی از اقتصاد روسیه رو آقای محفوظی باز کردند، قابلیت هایی که داره، مزیت هایی که داره، مزیت های صادراتی برای خودش. و رسیدیم به اینجا که حالا در حوزه خوراکی شاید مثلا کالاهای اساسی گندم و روغن خوراکی که به هر حال کالای مورد نیاز ما هست و اینکه به رغم اینکه خب خیلی مسئولین سالهای گذشته سعی کردن که خودکفایی داشته باشیم در این حوزه، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و نتونستیم در واقع به اون جایگاه برسیم که خودمون بتونیم در این حوزه خودکفا باشیم. میخوام بدونم که مزیت‌های ما در مقابل روسیه چی هست و چه کالاهایی رو میتونیم از اونجا وارد بکنیم. یک میهمان تلفنی داریم، اجازه بدید با ایشون گفتگویی رو داشته باشیم، بعد با جناب علی خواهیم بود. آقای محسن شرافتی نیا، پژوهشگر میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق. آقا چه عنوان طولانی. آقای شرافتی نیا سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم برنامه گفتگوی اقتصادی و همچنین مهمون حاضر در استودیو در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. شما شنیدید تا اینجای گفتگوی ما رو؟
من حقیقتاً همین انتهای بحثتون رد شدم.
خیلی خب، به هر حال یک شمای کلی از اقتصاد روسیه باز شد و اینکه آقای خورسند هم اشاره کردن که ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی خیلی ضعیفیم و هنوز الفای این کار رو بلد نیستیم، آدم‌های متخصصش رو نداریم، آدم‌های با تجربهش رو نداریم. حالا نه فقط برای روسیه، به عنوان کشور همسایه با کشورهای دیگر هم شاید خیلی خوب نتونیم تعامل اقتصادی داشته باشیم. میخوام نظر جناب علی رو بدونم. آقای شرافتی نیا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که خب نکته ایشون نکته تقریبا درستیه، به جهت این که ما حالا شاید چندین سال هست که بحث‌های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی رو بررسی می‌کنیم متوجه شدیم که در چند حوزه از جمله تربیت نیروهای متخصص و رایزنهای بازرگانی در حوزه حالا همسایگان مخصوصا ما کمکاری هایی داشتیم، چه در دولت هایی گذشته و چه حالا که به هر حال یک سال و چند ماهی هست دولت جدید روی کار اومده و یک سری ضعف هایی به هر حال در بحث دیپلماسی اقتصادی باش مواجه بودیم. اما خب بررسی که میکنیم سیاست های دولت به خصوص 13 رو میبینیم که به هر حال به عنوان راهبرد اساسی دولت بحث دیپلماسی با همسایگان، دیپلماسی اقتصادی با همسایگان جزو دستور کار قرار گرفته.
درست.
و خب راهبرد اساسی دولت هم در همین زمینه بوده و خب آمارها هم بررسی میکنیم، آمارهای قابل قبولی هستش در حوزه تجارت با همسایگان از جمله روسیه که موضوع برنامه شما هم هست.
بله.
ببینید من حالا داشتم بررسی میکردم به خصوص از بعد از جنگ روسیه در حوزه حالا مواد غذایی به خصوص ما میتونستیم صادرات خودمون به این کشور افزایش بدیم. میگه اینکه در بعضی از کالاهایی که ما دارای مزیت نسبی هستیم و پتانسیال در واقع مپ ما یا همون در واقع ظرفیت صادراتی ما نقشه ظرفیت صادراتی ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که ما تو اون زمینه مثلا در زمینه سیب قرمز یا سیب زرد که جزء محصولات خوراکی محسوب میشه و روسیه هم معمولا جزء بزرگترین وارد کنندگان محصولات غذایی و میوه‌جات و سبزیجات هستش
که الان بخش عمده‌اش رو داره از ترکیه تامین میکنه تا اونجایی که من
می‌دونم،
یعنی ترکیه جای ما رو گرفته متاسفانه.
و من می‌خواستم بخش بعدی عرض به این نکته در واقع اشاره کنم که چین و ترکیه به عنوان دو رقیب تجاری ما در بازار روسیه محسوب میشن به خصوص در محصولات غذایی. میبینیم که خب ما مثلا تو این محصولات داره مزیت مطلق و مزیت نسبی هستیم به جهت حالا روابط سیاسی هم که روابط حسنه‌ای با این کشور داریم، اما کماکان صادرات ما با این کشور از حجم قابل قبولی برخوردار نیست.
بله.
و خب این باز نشون میده که یه بخش شاید سیاست‌های ما در دولت‌های مختلف به خصوص دولت 13 شاید برگرده و یه بخشش هم به این برمیگرده که ما نتونستیم بازارسازی در کشورهای همسایه انجام بدیم. من حالا مشابه روسیه در کشورهای دیگه مطالعه‌ای داشتم، دیگه همسایگان جمهوری اسلامی ایران مثلا ترکمنستان یا ترکیه که شما اشاره فرمودید و عراق، میبینیم که دقیقا داریم با یه مدل سنتی با این کشورها به تجارت میپردازیم. یکی از نکاتی که شاید یه مقدار اینجا خوب باشه بهش توجه کنیم روسیه پس از جنگ اوکراینه که ما مثلا در حوزه سوآپ انرژی خب همونطور که مستحضر هستید یک سری در حال توافقاتی در این زمینه حاصل شد بعد از جنگ.
بله،
خصوص
بله.
زمانی که شورای تجاری ایران و روسیه شکل گرفت و 40 نفر از تجار و بازرگانان ما در حال با تجار روسی جلساتی داشتن در خود کشور روسیه یک سری توافقات در زمینه شکل گرفت، اما در حال سازوکار اجرایی اون هنوز مشخص نیست و کامل از اون استفاده نشده. یکی از مسائل این بود. بحث بعد این بود که حالا ما الان در روزهایی به سر می‌بریم که دچار تنش ارزی هستیم و خب قیمت ارزمون هم می‌بینیم که آنچنان پایدار و ثبات نیست. خب می‌بینیم که یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده بود و الان دارن روسیه و هند این کار رو با هم انجام میدن کنار گذاشتن در واقع یورو و دلار هستش که دیدیم
چه داستان ارز مثلا روبل و ریال و اینا هم خیلی وقتی که مطرح شده ولی هنوز به توافق
نرسیدیم. اینو میخواستم اشاره کنم که ما مبادلات گازی که میتونیم مبادلات انرژی که میتونیم با کشور روسیه انجام بدیم میتونه با ارزهای جایگزین و ارزهای ملی خودمون یعنی روبل و ریال باشه.
درسته.
این از جمله نکاتی هستش که میتونیم در مورد بازار روسیه توجه کنیم.
خیلی متشکرم آیه شرافتی. اگر فرصت دارید که همچنان با ما باشید باز با شما صحبت بکنیم. نمیدونم.
من در خدمتتم.
متشکرم. خب بریم به سراغ آقای خرسند. آقای خرسند تا اینجا گفتگو رسیدیم و به هر حال حالا دوست داریم که جناب علی ادامه بدید که ببینیم که وضعیت چطور است.
مهمان محترم تلفنی شما این نکته خیلی به نظر من مهمی را اشاره کردم بهش و اون هم اولا شناختن کالاهایی که ما درش مزیت نسبی داریم، هم کالا هم خدمات. ببینید ما در حوزه آسیای مرکزی قفقاز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازار بسیار خوبی در حوزه فنی مهندسی داشتیم. ما تا 10-12 سال پیش بیش از 200 شرکت مهندسی ما در تاجیکستان کار میکرد.
بله، بله.
یا حتی در همین روسیه هم به همین صورت. ولی خب ما متاسفانه تحت این نظامات معنایی منفی بازارهامون رو در حوزه اوراسیا از دست دادیم و حالا داریم کم کم در قالب این نهادگرایی منطقه‌ایه و روابط با همسایگان داریم این بازارها رو بازیابی میکنیم. در حوزه روسیه ما مزیت سنجی باید بکنیم که در چه کالاهای ما مزیت داریم. بله در حوزه پتروشیمی خب اونها، اما در حوزه صنایع نفت و گاز، صنایع تبدیلی، چه خود صنایع نفت و گازی، اونها اما جلوترن. هم تکنولوژی برداشت دارن، هم کیفیت کالاهایی که برداشت میکنن و فراوری که میکنن خب باید بپذیریم هم محصولات ما بالاتر. در حوزه های تولیدات دانه های روغنی، بله همونطوری که فرمودی، خب اینها جزء کالای اساسی ما محسوب و ما میتونیم، ما اونها مزیت دارن بله. اما در حوزه کالاهای تره‌باری ما مزیت داریم
بله.
بلافاصله بعد از جنگ روسیه و اوکراین بازار 400 میلیون دلاری گل هلند در روسیه به کل قطع شد. ما چقدر میتونیم تولید گلخانه‌ای مختص روسیه داشته باشیم؟
تونستیم استفاده بکنیم؟
هیچ.
نه.
به قول اون جمله معروف تقریبا هیچ.
تقریبا هیچ
ما نکردیم. ما اینقدر فضای گلخانه ای داریم که همشون رها شدن، یله و رها. الان شما تو ما رفتیم دیدیم اینا رو نزدیک، واقعا آدم دلش به درد میاد. این گلخانه هایی که هزینه شده، دولت وام داده، اینها اومده رفته ایجاد شده ولی بلا استفاده داره باقی میمونه. ما مزیت سنجی بسیار مهمه که این وظیفه سازمان توسعه تجارت ماست، وظیفه وزارت اقتصاد ماست، وظیفه وزارت صنعت معدن تجارت ماست که بیاین این رو به تجار
و وزارت خارجه معرفی. در کنارش
بله وزارت خارجه در کنارش بله اینها یک حلقه تکمیلی هستن. بزرگترین مزیتی که من خودم در حوزه اقتصاد سیاسی و به عنوان کارشناس حوزه اوراسیا معتقدم ما دارای مزیت در این منطقه هستیم، حوزه ترانزیته. ترانزیت جاده‌ای و ریلی بهترین ترانزیتی است که ما میتوانیم در این منطقه داشته باشیم. ما سالانه به اندازه فروش نفت یک سالمون در صورت تکمیل کریدورهای شمال جنوب و شرق به غرب ما درآمد ارزی میتونیم داشته باشیم. یعنی سالانه چیزی اگر اشتباه نکنم حدوداً 300 میلیارد دلار که 180 میلیارد دلار این درآمد ارزی از چیست؟ از کریدور شمال جنوبه.
خب بعد اون وقت مثلا این تیکه حلقه مفقوده مثلا رشت آستارا، این خط ریلی چقدر مگه هزینه داره برای دولت که نمیخواد این کارو بکنه؟
ببینید
اصلا به نظر وجود نداره که.
ببینید من احساس بشه. من این هست، ما دوچار یک رخوتی شدیم، ابتدا انداختیم به گردن همسایگان. چرا؟ چون نیاز داشتن. جمهوری آذربایجان انداختیم جلو، گفتیم آقا اگه نیاز داری بیا بساز، ما تا رشت رو ساختیم. اومدن فایناس و مسئله مطرح شد، دست تحریم ها پیش آمد، حالا روس ها اومدن، روس ها هم دارن کارشکنی میکنن. ولی ما که تا تبریز که داریم، که ما تا خیلی از مناطق نزدیک به منطقه جنبل تا ارومیه هم داریم، ما این فضا و فرصت رو داریم که خیلی هم حالا نیازی نباشه که 180 کیلومتر 200 کیلومتر ریلی ایجاد بکنیم. ما تمرکزمون این بود که حتما باید از جمهوری آذربایجان بگذرد. چرا؟ چون کریدور شمال جنوب اونجا تعریف شده بود. اتفاقا الان ارمنستان داره مسیرهای خیلی خوبی رو داره درست میکنه، کریدور جاده‌ای شمال جنوب داره ارمنستان ایجاد میکنه و اتفاقا من با سفیرشون صحبت کردم، رایزن اقتصادیشون بسیار مشتاق بودن که پیمانکاران ایرانی حتما بیایند. ما بسیار پیمانکاران داخلی رو معرفی کردیم، گفتیم آقا برید در این فضای مناقصه اینها حضور پیدا بکنید و اگر پروژه رو برنده بشید که بتونید خرید بکنید، بتوانید این نیاز اونها رو بخرید و بتوانید خدمت ارائه بدید. خب این یک فرصت استثنایی است. ما در حوزه ترانزیت عرض می‌کنم 180 میلیارد دلار بشینیم سر جامون، فقط هیچ کاری نکنیم، ما گمرکاتمون همه نفع خواهم برد. ببینید در داخل وقتی یک کامیون، یک مسافر، یک تن بار وقتی وارد کشور ما میشه، اون با خودش از رستوران استفاده میکنه، از محل اقامتی از بله یه خدمات عمومی فوق العاده میشه. بله بعد یک چرخه اقتصادی خیلی بزرگی رو. بعد از سمت دیگر ببینید ما در حوزه بهداشت و درمان، ما واقعا در منطقه مثال زدنی هست ظرفیتمون.
حالا متاسفانه آمار و ارقام داره نشون میده که اونم چند سال آینده ما جایگاه نداریم. بله. چون
خب
مهاجرت
نکردیم.
نه آقای خورسن، ما مهاجرت خطرناک پزشکان رو داریم، بیرویه. بله. و اینکه گفتن تا چند سال آینده